طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 130 سطر 10. و اما الذي يكون من قبل المسافه فهو انها كلما كانت عرق كان قطعها اسرع و كلما كانت اغلظ كان قطعها ابتر. دلیل سومی که بر نفی حرکت مستقیم در خلا اقامه می کردیم مشتمل بر دو احتمال بود. یک احتمال این که سرعت و بطئی رو که در حرکت می بینیم به متحرک نسبت بدیم و بعد بیاییم چنین حرکتی رو در خلا تصویر کنیم، و احتمال دیگر این بود که سرعت و بطئی رو به مسافت نسبت بدیم و با توجه به این وضع به این نسبت دادن حرکت سریع و بطئی رو در خلا ملاحظه کنیم. احتمال اول رو مطرح کردیم و اون چرا که میخواستیم در بارش بگیم گفتیم، و بعد اشاره کردیم که احتمال دوم خودش مستقلن میتونه دلیلی قرار بگیره برای نفی حرکت مستقیم در خلا یا برای نفی خلا، احتیاجی هم نیست که اون احتمال اول رو بهش زمینه کنیم. حالا میخوام احتمال دوم رو شروع کنیم، به عنوان یک دلیل مستقل فرضش کنیم. دلیل مستقل بر نفی حرکت مستقیم در خلا یا بنابر طرحی که بعضی ها کردند دلیل مستقل بر نفی خود خلا. از کردم اینو قبلا که این دلیل رو میتونید دلیل بگیرید بر نفی حرکت مستقیم در خلا و بعد منتهی بشید به نفی خلا، میتونید مستقیما این دلیل رو دلیل بگید و نفی خلا، چنانچه خیلی ها این راه دوم رفتن که این دلیل رو مستقلن دلیل بر نفی خلا قرار دادند. ابن سینا ابتدا مقدمه ای رو ذکر میکنه که مقدمه ایست تجربی و ثابت شده، بعد با توجه به این مقدمه دلیل رو طرح میکنه. بنابراین ابتدای بحث ما شروع در مقدمه دلیله، شروع در خود دلیل نیست. بعد از اینکه مقدمه تموم میشه دلیل شروع میکنه. من مقدمه رو مستقلن توضیح میدم، بعدن همونطور که خود ایشون وارد دلیل شده بعد از تمام شدن مقدمه وارد دلیل میشن. میفرماید که مسافت مسافت حرکت مشتمل بر یه معابقی هست، در صورتی که ما خلأ نداشته باشیم. حالا اصلا به خلأ هم کار نداریم، بالاخره مسافت حرکت هایی که ما تجربه میکنیم میبینیم دارای یک مقاومی هست. حالا اون مقاوم گاهی هواست، گاهی آبی. آب رو مقاومه شدید می‌بینی، هوا رو مقاوم رقیق می‌بینی. یه مقاومه‌هایی هم داریم که از آب شدیدترن، مثلا سنگ، خاک، اینا مقاومن. اگر یه متحرکی سر راهش خاک باشه اون برخورد به خاک بکنه، مقاومت برخورد به خاک بکنه، باید حرکت شدید باشه که خاک رو بتونه بشکافه از اون طرف در بیاد. بالاخره در مسافت هر متحرکی یه مقاومی قرار داره. حالا این مقاوم ممکنه هوا باشه، ممکنه آب باشه، ممکنه خاک باشه. به لحاظ غلظت و رقت این مقاوم ها متفاوت میشند. هر چقدر که این مقاوم رقیق تر باشد حرکت متحرک در او سریع تر است. هر چقدر که این مقاوم غلیظ تر باشه حرکت متحرک در او بطیع‌تر است. علتش اینه که این متحرک باید اون مقاوم رو بشکافه. شکافتن مقاوم رقیق آسان‌تر است، لذا سرعت این متحرک بیشتر است. شکافتن مقاوم غلیظ سخت‌تر، لذا حرکت این متحرک در اون غلیظ بطیع‌تره. این بحثی که من کردم و توضیحی که من دادم با توجه به متحرک بود، که متحرک اگر قوی تر حرکت کرد و مقاوم رو راحت تر از سر راه برداشت سریع تره، اگر متحرک ضعیف تر حرکت کرد و مقاوم قوی تر بود حرکت بطیع تره. ابن سینا به متحرک کار نداره، ابتدا میره سراغ اون مسافت، بعد که سلام میکنم، بعد که بحث مسافت رو مطرح کرد و مسافت رو به دو قسمت تقسیم کرد، اون وقت درباره متحرک بحث میکنه. اول میگه که این مسافت که مثلا هواست یا آبه، مقاومت میکنه در مقابل اون خرقی که متحرک میخواد انجام بده. این مقاومت گاهی ضعیف گاهی قوی است. مقاومت مسافت رو میگه. من نیروی متحرک رو گفتم، ولی ایشون بحث رو در مسافت میبره، میگه مسافت گاهی مقاومت شدیده گاهی مقاومتش قویه ضعیفه. مثلا هوا مقاومت ضعیف داره، لذا متحرک در او سریع‌تر میره. زمین مقاومت قوی داره، متحرک در او بسیار بطی میره. و مقاومت آب بین هماست، یعنی بین هوا و زمینه، پس متحرک در او متوسط بین الحرکتین حرکت میکنه. ایشون اینطوری میگه. و خلاصه حرفش اینه که چون متحرک در این مسافت رقیق بهتر نفوذ میکنه، پس سریعتر میره. در اون مقاوم غلیظ سختتر نفوذ میکنه، پس بطیع‌تر میره. ببینید عبارت ها رو هی تکرار میکنه، نه عبارت، مطلب تکرار نمیشه. گاهی میپردازد به مقاومت این مسافت، گاهی میپردازد به نفوذ اون متحرک. دو جور مطلب رو تبیین میکنه، تکرار نیست، ولی تبیین مطلب به دو نحوه. یکی این که مقاومت این مسافت اگر ضعیفتر شد حرکت متحرک سریعتر میشه. یکی هم میگه نفوذ متحرک اگر آسانتر شد حرکتش سریعتر میشه. این دو مطلب یک مطلبه، منتها با دو عبارت داره بیان میشه. یک بار با توجه به اون مسافت داره بیان میشه، یک بار با توجه به اون متحرک داره بیان میشه. مسافت اگر مقاومتش کم بود حرکت سریعه، متحرک هم اگر نفوذش زیاد بود حرکت سریعه. خب حالا اگه مسافتی رقیق بود قهرن نفوذ متحرک هم شدید قوی میشه. پس مقاومت هوا یا مقاومت مسافت با نفوذ متحرک رابطه مستقیم داره یا رابطه معکوس داره، اینطور بگیم بهتره. ضعف مقاومت مسافت با قوت نفوذ متحرک رابطه مستقیم داره. اگه بخوام رابطه رو مستقیم کنیم باید مضاف بیاریم. ضعف مقاومت مسافت با قوت نفوذ متحرک رابطه مساوی دارد. هر چقدر که مقاومت مسافت کمتر بشه و ضعیفتر بشه، نفوذ متحرک بیشتر و قوی‌تر خواهد شد. و هر چقدر که مقاومت متحرک، مقاومت مسافت بیشتر باشه، نفوذ متحرک کمتر خواهد شد. این بیان ابن سیناست که همونطور که توجه میکنید دو تا بیانه ولی حاکی از یه مسئله. عبارت رو من از رو میخونم چون اصل مطلبش همین یک مطلبه که عرض شد. صفحه 130 است، این سطر دهم. و اما الذی یکون من قبل المسافه، اما الذی یعنی اما الاختلاف الذی یکون من قبل المسافه، اختلاف در سرعت و بعد که از ناحیه مسافت میاد، فهو یعنی این اختلاف، بیانش این است که النهای یعنی اون مسافت، کل ما کانت عرق، هر چقدر که رقیق تر باشد، کان قطع این مسافت به توسط اون متحرک اسرع، طی این مسافت به توسط متحرک اسرع خواهد بود. و کل ما کانت یعنی این مسافت اقلز، کان قطع و طی این مسافت به توسط متحرک ابتر. و ذالک به حسب المتحرک به طبع الواحد، داره موضع بحث تعیین میکنه و این مهمم هست. اگر متحرکی نیروی محرکه قوی داشته باشه، متحرک دیگر نیروی محرکه ضعیف داشته باشه، سرعت و بعد تنها به مسافت مرتبط نمیشه، به نیروی محرکه هم مرتبط میشه. پس باید شرط کنیم که نیروی محرکه واحد باشد، یعنی از طرف متحرک هیچ اختلافی نباشه، تا بتونیم نتیجه بگیریم و بگوییم اختلاف در سرعت و بعد از ناحیه مسافته. و الا اگر سرعت و بعد رو با عامل دیگری هم مرتبط کنیم، دیگه نمیتونیم بگیم سرعت و بعد به خاطر مسافته، باید بگیم سرعت و بعد هم به خاطر مسافته هم به خاطر اون عامله. ولی الان ما داریم سرعت و بعد رو به خاطر مسافت تنها قرار میدیم، چون چنینه باید تمام عوامل اختلاف رو نفی کنیم، بگیم این متحرک باید متحرک واحد باشد، یعنی همین متحرک در این مسافت غلیظ حرکت کند، همون هم بدون تفاوت در مسافت دقیق حرکت کند. در مسافت غلیظ بطی حرکت میکنه، در مسافت دقیق سریع حرکت میکنه. اینجا دیگه سرعت و بعد فقط مربوط به مسافته و مورد بحث ما هم همینجاست. چون مورد بحث اینجاست، ابن سینا داره تعیین میکنه و ذالک به حسب المتحرک به طبع الواحد. البته چون بحثم در حرکت طبعیست، قید به طبع میاره. ذالک یعنی این که گاهی به لحاظ مسافت حرکت اسرع میشود، گاهی به لحاظ مسافت حرکت ابتر می شود، به حسب متحرکی است که متحرک به تب باشد و این متحرک هم واحد باشه، یعنی دوتا متحرک نباشن که اختلاف در نیروی محرکه براشون درست کنیم، یک متحرک باشه. این متحرک با تمام خصوصیاتش در این مسافت حرکت کند، همین متحرک هم با تمام اون خصوصیات و با حفظ همه اون خصوصیات در این مسافتی دیگر حرکت کنند. اگر دو مسافت ها مختلفن، اختلاف در سرعت و بعد به وجود میاد و این اختلاف فقط از ناحیه مسافت، از ناحیه چیزی دیگر نیست. و بل جمله تا اینجا گفت سبب اختلاف سرعت مسافت است. حالا عبارات رو عوض میکنه، مطلب همین مطلبه ولی عبارات رو عوض میکنه، میگه سبب اختلاف سرعت قدرت مقاومتی است که این مسافت در مقابل اون متحرک دارد. دیگه نمیگه رقت و غلظت، میگه قوت مقاومت. اگر این مسافت مقاومتش در مقابل حرکت بیشتر شد، اون متحرک بطیتر میره، و اگر مقاومت این مسافت و اقتدار مسافت بر مقاومت کمتر شد، اون متحرک سریع‌تر میره، که سرعت و بطء رو اولا به مسافت نسبت داد، حالا به اقتدار مقاومت مسافت نسبت میده، که چقدر قدرت مقاومت داره در مقابل اون متحرک. متحرک میخواد این مسافت رو بشکافد، این مسافت در مقابل این شکافتن مقاومت میکنه. چقدر مقاومت میکنه؟ اگر قدرت دارد که مقاومت زیاد کند، متحرک بطی را میره. اگر قدرت ندارد که مقاومت زیاد کند، متحرک سجزا میره. و بالجمله از سبب فیه، یعنی از سبب فی الاختلاف، سبب در اختلاف سرعت و بعد، اقتدار اون مسافت است بر مقاومت، بر مقاومت دافع، یعنی بر مقاومت در مقابل دافع. دافع همون جسم متحرکه که میخواد این مسافت رو دفع کنه. الخارق، خارق هم همون متحرکه که میخواد این مسافت رو بشکافه. این مسافت در مقابل این خارق دافع مقاومت میکنه. باید ببینید چقدر مقاومت میکنه. سبب در این اختلاف سرعت و بعد اقتداریست که اون مسافت بر مقاومت دارد، مقاومت در مقابل متحرکی که دافع خارق است. ول عجز ان، ول عجز انه، عطف بر اقتداره. سبب در این اختلاف اقتدار و عجز است، که اگر مقاوم عجز داشته باشه از مقاومت، یعنی مسافت عجز داشته باشه از مقاومت، سرعت حاصل میشه. اگر مقاوم یعنی مسافت قدرت داشته باشه بر مقاومت، بعد حاصل میشه. پس سبب در حصول سرعت و بعد، یا سبب در اختلاف، اقتدار مسافت است بر مقاومت و عجز مسافت است عنه، یعنی از مقاومت. فإن الرقیق شدید الانفعال است از دافع. رقیق یعنی مسافت رقیق. مسافت رقیق مثل هوا شدیداً منفعل می شود از اون متحرکی که دافع و خارق است. شدیداً منفعل میشه یعنی عاجز از مقاومته. لذا اون دافع خارق به سرعت حرکت میکنه توی این چنین مسافتی. ولی والقلیز الکثیف، یعنی مسافت غلیظ و کثیف شدید المقاومت است لهو، یعنی در مقابل دافع و خارق. چون شدید المقاومت است، اون دافع و خارق ناچاره که بطی حرکت کنه. از ولذالک عبارت عوض میکنه. از کلم اینجا فقط عبارت عوض میشه، مطلب همونه. لذالک میگه که چون مسافت رقیق مقاومتش کمتر است، پس اون جسم خارق دافع نفوذش بیشتر است، نفوذش تو این مسافت بیشتره، لذا سرعت بیشتری خواهد داشت. و چون این مسافت غلیظ مقاومت بیشتر دارد، پس اون خارق دافع نفوذش در این مسافت سخت‌تر است و لذا حرکتش بطی‌تر است. البته همون که عرض کردم، ابن سینا تکرار نمی‌کنه. ابن سینا به ترتیب هم داره جلو میاد. اول مسافت رو ملاحظه می‌کنه، غلظت و رقتش رو، بعد میاد سراغ متحرک، نفوذ و عدم نفوذش رو لحاظ می‌کنه. میبینید که به ترتیب بحث میکنه. اول باید مسافت و وضعش روشن کنه، بعد به تبع وضع متحرک روشن میشه. بعد که نفوذ متحرک یا عدم نفوذش ثابت شد، میره سراغ سرعت. پس دقت کنید، سه تا مطلب ایشون داره میگه که این سه تا مطلب به ترتیب گفته میشه. ابتدا وضع مسافت رو ملاحظه کرد، گفت مسافت یا شدید المقاومه است، یا به قول خودشون اقتدار بر مقاومت دارد، یا عاجز از مقاومته. اینطوری بحث کرد. و این اختلاف رو بود توی مسافت. بعد به تبع اختلاف توی متحرک هم میاد، متحرک یا نفوذ شدید میکند در این مسافت یا نفوذ شدید ندارد، به تبع اینکه مسافت یا مقاومت شدید دارد یا مقاومت شدید ندارد، به تبعش متحرک هم یا نفوذ زیاد دارد یا نفوذ زیاد ندارد. بعد که این مطلب دومو گفت، میره سراغ خود متحرک، سرعتش رو رسیدگی میکنه، میگه که متحرک هم یا سرعت زیاد دارد یا ندارد. پس رابطه درست میکنه بین مقاومت مسافت و نفوذ متحرک و سرعت متحرک. این کارم داره انجام میده، تکرار نکرده مطلب رو، داره به ترتیب این ستا رو ذکر میکنه. اول مقاومت مسافت، دوم نفوذ متحرک، سوم سرعت متحرک. این ولذالک بحث دومه که بعد از اینکه مقاومت اون مسافت رو لحاظ کرد، میاد سراغ نفوذ متحرک. و لذالک یعنی به خاطر اینکه مقاومت مسافت مختلف است، یکسان نیست، به خاطر همینم است که نفوذ متحرک یکسان نیست. به خاطر همین که مقاومت مسافت یکسان نیست، لیس نفوذ المتحرک فی الهوا کن نفوذی فی الارض و الحجاره. نفوذ متحرک در هوا مانند نفوذ متحرک در ارض و حجاره نیست. هوا مقاومت رقیق دارد، مقاومت ضعیف دارد، اما ارض و حجاره مقاومت قوی دارد، و لذا نفوذ متحرک در هوا آسان‌تر است و نفوذش در سنگ و ارض سخت‌تر است. بعد می‌فهمد و نفوذ او فی الماء بین الامرین، نفوذ این متحرک در آب که مسافت متوسط است، این نفوذ بین الامرینه، یعنی نفوذ متوسطه. بین الامرین یعنی بین نفوذ فی الهوا و نفوذ فی الارض. همونطور که مقاومت آب متوسطه، نفوذ در آب هم متوسطه. ورقه ورقلز تختلف و فزیادت و نقصان، رقت و گلزت در زیاده و نقصان اختلاف پیدا میکنه، قهرن مقاومت اختلاف پیدا میکنه، قهرن نفوذ اختلاف پیدا میکنه. و رقت و گلزت در زیاده و نقصان اختلاف پیدا میکنه، و نحن نتحقق ان سبب فی ذلک المقاومه. فی ذلک المقاومه نخونید، المقاومه مشان الله ذلک نیست، بلکه خبر این است. و نحن نتحقق ان سبب فی ذلک المقاومه، تحقیق میکنیم که سبب در این اختلاف مقاومت است، یعنی اختلاف در مقاومت. و نحن نتحقق ان سبب فی ذلک، یعنی در اختلاف سرعت و بعد، المقاومه یعنی اختلاف در مقاومت. از اینجا وارد اون امر سوم میشه. اصلا امر اول شدت و ضعف مقاومت مسافته، امر دوم شدت و ضعف نفوذ متحرکه، امر سوم سرعت و بطء متحرکه. سرعت و بطء متحرک رو الان به مقاومت مسافت مرتبط میکنه. میتونیم ما اینطوری مرتبط کنیم، سرعت و ضعف مرتبطن به شدت و سرعت و بطء مرتبطن به شدت و ضعف نفوذ، و شدت و ضعف نفوذ مرتبط است به شدت و ضعف مقاومت، که نفوذ رو واسطه قرار بدیم. ابن سینا این کارو نمی‌کنه. ابن سینا سرعت و بطء رو مرتبط می‌کنه به مقاومت، نفوذی که خودش ذکر ازش خط نظر می‌کنه. ولی ترتیب بحث اقتضا می‌کنه که ما بگیم سرعت و بطء مستند است به شدت و ضعف نفوذ، شدت و ضعف نفوذ مرتبط است به شدت و ضعف مقاومت، و ولی ایشون ابتدا میگه سرعت و بعد مستند است به شدت و ضعف مقاومت. اون نفوذی رو که خودش ذکر کرده بود ندیده میگیره، به ما واگذار میکنه که ما این کارو بکنیم. میگه که نحن نتحقق ان سبب فی ذلک المقاومه، تحقیق میکنیم که سبب در اختلاف سرعت و بعد مقاومته. یعنی هر چی مقاومت بیشتر باشد سرعت کمتر است، هر چی مقاومت کمتر باشد سرعت بیشتر است. این دو خودش میگه فکلما، البته چتام ما کلما داره، بعضی نسخ فکلما دارن، فکلما بهتره. چون اول گفت سبب در اختلاف سرعت و بعد اختلاف مقاومته، حالا داره این مطلب گفته شده رو توضیح میده و تفصیل میده. میگه فکلما قلت المقاومه زادت سرعت، هر چقدر که مقاومت کم بشه سرعت زیاد میشه. و کل ما زادت المقاومت زاد البعد، هر چقدر که مقاومت مسافت بیشتر بشه بعد متحرک بیشتر میشه. فیکون المتحرک تختلف سرعته و بطئه به حسب اختلاف المقاومه. نتیجه همین عبارتی است که خوندیم، یعنی این که الان خوندم نتیجه عبارت قبلیه. فیکون المتحرک، یعنی حالا که اختلاف در سرعت و بطئ رو به اختلاف در مقاومت مرتبط کردیم، میگوییم که یکون المتحرک تختلف و سرعته و بطئه به حسب اختلاف مقاومت مسافت. عبارت قبل و لحاظ توجه کنید، کلما قلت المقاومه زادت سرعه. الان نگاه کنید، کلما فرزنا قلت مقاومت وجب ان تكون الحركه اسرع. این دو تا عبارت رو به هم مقایسه کنید. عبارت قبلی داشت کلما قلت المقاومه زادت سرعه، این عبارت داره کلما فرزنا قلت مقاومت وجب ان تكون الحركه اسرع. این دو تا رو ملاحظه کنید، فرقی با هم ندارن جز اینکه در دومی فرض آمده، در اولی فرض نیامده. دوباره بدیل نگاه کنید، کلما فرزنا چستت مقاومت وجب ان تكون الحركه ابتر. قبل از این رو ملاحظه کنید اینطور داشت، کلما زادت المقاومه زاد البعد. الان میگه کلما فرزنا چستت مقاومت وجب ان تكون الحركه ابتر. این عبارت هم با اون عبارت نظیرش که قبل داشتیم هیچ فرقی نداره، جز اینکه در این عبارت فرض اضافه شده، در اون عبارت فرض نیست. پس دو تا عبارت قبل داشت، اون دو عبارت الان داره تکرار میکنه. در اون دو عبارت قبل فرض رو نیاورده بود، در این دو عبارت بعد فرض آورده. نگی تکرار کرده. توی دلیل ما فرض میکنیم، چون توی دلیل فرض میکنیم، ایشون در مقدمه دلیل باید این عبارت رو بیاره. اینقدر ابن سینا دقیق عبارت میاره که اگر در دلیلی لازم باشه مطلبی بیان بشه، در مقدمه باید اون بیان مطلب بیان بشه، ولو این که به نظر برسه تکراره. ایشون این کارا رو زیاد میکنه که تمام آنچه را که در دلیل لازم داره تو مقدمه میاره که هیچی فروگذار نشه. ما در دلیل مقاومت هایی رو فرض میکنیم، نمیدونیم داریم یا نه. اینو توجه داشته باشید، در دلیلشون بعضی مقاومت ها رو فرض میکنه، میگه مقاومتی لو کانت، یه مقاومتی رو درست میکنیم لو کانت، پیداست که داره فرض میکنه. چون مقاومت رو فرض میکنه، تو اینجا فرض رو مطرح میکنه که اگر مقاومتی فرض شد قوی تر، سرعت متحرک کم میشود و متحرک بطیر تر میشود، و اگر مقاومتی فرض شد ضعیف تر، سرعت متحرک بیشتر میشود. عبارت تلاش کن، کلما فرض ناقلت مقاومت رو وجبه که حرکت اسرع باشد، و کل ما فرض ناکستت مقاومت رو واجب است که حرکت ابتر باشه. این همون مطلبی است در عبارت قبل خوندیم، منتها با اضافه کردن فرض. و عرض کردم چرا فرض رو اضافه میکنه، چون تو دلیل مطلب فرضی رو مطرح میکنه، از تو مقدمه دلیل باید فرض رو بدیم، فرض رو توضیح داده باشه. نه قبلی هم درسته. قبلی اصلا این عبارت دوم وابسته به عبارت اوله. چون اگر مقاومت شدید بود بوت حاصل است، پس اگر فرض مقاومت شدید هم کنیم بوت حاصل است. بنابراین عبارت قبل باید می آورد. اگه عبارت قبل نمی آورد کسی ممکنه در این عبارت بعد میگه بی خود فرض کردی. عبارت اول میگه که بگه این فرض من فرض درستیه. عبارت قبل میگه اگر مقاومت شدید بود حرکت بطیه. بعد میگه اگر فرض کردیم که مقاومت شدیده پس باید حرکت بطی باشه. یعنی عبارت قبل زمینه است برای عبارت بعد. باید عبارت قبل بیاد، نمیتونی این عبارت رو بیاره به اون عبارت قبل نتیجه بگیره. فاذا تحرک فی الخلاء، از اینجا دلیل شروع میشه. تا حالا مقدمه بود، الان دلیل شروع میکنه. با توجه به مقدمه دلیل شروع میکنیم. دلیل توجه کنید، ابن سینا سه تا حرکت درست میکنه که در هر سه حرکت متحرک یکیه، هیچ تفاوتی نداره. نیروی محرکه، کوچیکی و بزرگی متحرک، همه یکسانه، هیچ تفاوت از این ناحیه نیست. تفاوت فقط از ناحیه مسافته. این متحرک رو یک بار در ملأ غلیظ به حرکت وادار میکنه، در ملأ غلیظ. یک بار در ملأ رقیق، یک بار هم در خلأ. سه بار این متحرک رو به حرکت وامیداره. یک بار تو ملأ غلیظ، یک بار تو ملأ رقیق، یک بارم تو خلأ. یه بار دیگه هم فرض میکنه توی مقاوم، توی مسافت عرق، یعنی عرق ملأ رقیق. پس میشه چهار تا. البته چهارمی بدل یکی از این ستاست. اینطور نیست که توی دلیل نقش داشته باشه، فقط همون ستا کافیه. در غلیظ و رقیق و خلا، یا در غلیظ و عرق و خلا، یعنی به جای رقیق عرق رو میتونید بذارید، نه اینکه حالا اضافهش کنید، اینو به جای اون میتونید بذارید. پس همون سه فرضه. ابتدا فرض میکنه که در خلأ حرکت انجام شد. اول میره سراغ خلأ. این متحرک رو تو خلأ به حرکت میندازه. میگه که این حرکت فی زمان اتفاق میفته یا در لازمان. در لازمان نمیتونه اتفاق بیفته. چرا؟ چون این حرکت بعض داره کل داره، مسافتی رو داره طی میکنه دیگه، که مسافت داره بوده، نقطه رو که طی نمیکنه، مسافت داره طی میکنه. پس این مسافت بعض داره کل داره، بعض رو زودتر از کل طی میکنه. و در چنین حالتی پس باید حرکتش در زمان واقع شود. اگر حرکت در لازمان واقع بشه، معنیش اینه که از مبدأ حرکت یه دفعه وارد منتها شد، یک لحظه از مبدأ وارد منتها شد. در چنین حالتی گفته میشه حرکت در لازمان اتفاق افتاد. ولی اینطور که نیست. این اول باید بعض رو طی کنه تا کل طی بشه. پس اگر بخواد بعض رو طی کنه بعدن کل طی کنه، معلوم میشه طی کردن تدریجی است، تی کردن دفعی نیست. تی کردن دفعی زمان نمیخواد، اما تی کردن تدریجی است. چون داره تدریجاً تی میکنه، پس در زمان تی میکنه. بنابراین حرکت در خلأ لا فی زمانی نیست، بل فی زمانی هست. فرض کنید زمانش یک ساعته. فرض کنید، حالا ممکن میتونید کمتر یا بیشتر، فرض کنید زمانش یک ساعته. توی خلایی اینو حرکتش دادیم، این جسم حرکت دادیم، یک ساعت هم طول کشید تا از این ور خلا رفت تا اون ور خلا، کل خلا رو تکرد. خلا مثلا فرض کنیم متناظر بود، پس نمیتونیم بگیم حرکت در خلا لا فی زمانه، بلکه باید بگیم فی زمانه، برای زمانش هم یه مقداری تعیین میکنیم، چه تعیین کردیم؟ یک ساعت. بعد این متحرک رو در ملأ غلیظ به حرکت میندازیم، این تو ملأ غلیظ هم فی زمانه حرکت میکنه، اونجا که مسلم نمیتونه دفعی حرکت کنه. حالا تو خلا احتمال حرکت دفعی رو دادیم، ولی تو ملأ غلیظ اصلا احتمال حرکت دفعی رو نمیدیم، اونجا بدون شک باید فی زمانه حرکت کنه، چون ملأ غلیظ مانعشه، نمیتونه یه دفعه از مبدأ بلند شه تو منتها باشه، بلکه این بین المبدأ و المنتها رو باید به تدریج سعی کنه. پس حتما حرکت خواهد کرد، حرکتش هم فی زمانه خواهد بود. فرض کنید زمان حرکت در ملأ 2 ساعت، در خلا 1 ساعت حرکت کرد، خب در ملأ مقاومت کمتر بیشتره و 2 ساعت حرکت کنه، با همون نیرو، همون متحرک، با همون نیرو، همون مقدار بعدی رو که در خلا طی کرده بود، همون مقدار بعد رو میخواد تو ملأ غلیظ طی کنه، مقدار بعد هم یکسانه ها، متحرک تفاوت نکرده، مقدار بعد هم تفاوت نکرده، فقط تفاوت این است که در اون بعد اول خلا داشتیم، در این بعد اول ملأ غلیظ داریم. اینو فرض کنید که 2 ساعت طول میکشه، این 2 ساعت طول میکشه. نسبت زمانین رو ملاحظه کنین، یعنی زمان حرکت در خلاء رو با زمان حرکت در ملأ غلیظ رو نسبتش رو مقایسه کنین، نسبتش رو ملاحظه کنین، میشه 1:2، 1 ساعت اون 2 ساعت، 1 ساعت بود این 2 ساعت بود، نسبت میشه 1:2، یعنی زمان حرکت در خلاء 1/2 زمان حرکت در خلا در ملأ غلیظ بود. و عکسش هم میتونید بگید، زمان حرکت در ملأ غلیظ 2 برابر زمان حرکت در خلا بود. اینم میتونید بگید، ولی ما اینو نمیگیم، از اون طرف حساب میکنیم، از این طرف هم حساب کنید مسئله نیست، به مطلوب میرسیم، اما ما یه طرف رو انتخاب میکنیم که تفرق ذهن پیش نیاد، یه دفعه این ور بریم یه دفعه اون ور، یه نسبت رو لحاظ میکنیم، حرکت زمان حرکت در خلا نسبت به زمان حرکت در ملأ 1/2 است. حالا این دفعه متحرک رو با تمام خصوصیاتی که داشته در مسافت در بعد دیگری به حرکت میندازیم که این بعد دارای ملأ رقیقه، این بعد سومه، این دارای ملأ رقیق، چقدر رقیقه؟ و این مهمه، چقدر رقیقه؟ چون خود رقت کم و زیاد میشه و کم و زیاد شدنش همونطور که در مقدمه بحث گفتیم در سرعت تأثیر داره. چقدر ما این رقت رو قرار بدیم؟ میگه علا نسبت زمانه اینه، دقت کنید، علا نسبت زمانه یعنی چی؟ یعنی زمان حرکت در خلا نسبت به زمان حرکت در ملأ غلیظ 1/2 بود، حالا رقت مسافت سوم که دارای مقاومه رقیقه نسبت به مسافت دوم که دارای ملأ غلیظ بود، اون ملأ نسبت به این ملأ مانند نسبت زمانه این باشد، یعنی ملأ رقیق مقاومتش 1/2 ملأ غلیظ باشد، همونطور که زمان حرکت در خلا نسبت به زمان حرکت در ملأ غلیظ 1/2 بود. این نسبت 1/2 رو که ما بین زمان این داشتیم، نسبت 1/2 رو بین المقاومن هم مقاومین هم فرض میکنیم. خب دقت کنید اینجا یه مطلبی رو من عرض بکنم. آیا ما مقاوم رقیق و مقاوم غلیظ داریم که تو مسافت واقع بشن؟ بله داریم. آب مقاوم غلیظه، هوا مقاوم رقیقه. حالا ما دیگه ارز و حجاره رو که ایشون مقاوم غلیظ حساب کرد اون حساب نمی کنیم، چون حرکت تو ارز و حجاره سخته، اصلا تصویرش یه خود مشکله، اونو می داریم کنار. ولی ما مقاوم رقیق و غلیظ رو داریم، غلیظ رو آب فرض میکنیم، رقیق رو هوا فرض میکنیم، پس مقاوم رقیق داریم. اما مقاوم رقیقی که نسبتش به مقاوم غلیظ نسبت و زمانه باشه اینم داریم؟ معلوم نیست. حالا آب دو برابر، معلوم در مثال ما دو برابری بود، آب دو برابر هوا مقاومت میکنه و هوا نصف آب یا کم و زیاد میشه، نمیدونی، شاید مقاومتی خودی بیشتر کمتر باشه. الان مقاومی که ما رقیق فرضش کردیم یک دوم مقاومت غلیظ داره مقاومت میکنه و ما نمیدونیم هوا هم یک دوم آب مقاومت میکنه یا نه، بنابراین نمیدونیم چنین مقاوم رقیقی داریم یا نه، لذا میگه لو کانت فرض میکنه. اگر این چنین مقاوم رقیقی که نسبتش با غلیظ نسبت و زمانه نست داشته باشه، اگر هم نداشته باشیم فرض میکنیم، اشکالی نداره، دلیل ما با این فرض هم به نتیجه میرسه. خب این سه تا حرکت انجام شد، حرکت سوم در چقدر در چه زمانی انجام میشه؟ حرکت اول رو که در خلا بود گفتیم یه ساعت انجام شد، حرکت دوم که در ملأ غلیظ بود دو ساعت انجام شد، حرکت سوم چقدر انجام میشه به نسبت مقاومت، به نسبت مقاومه این؟ الان گفتیم تو مقدمه گفتیم هر چقدر مقاوم رقیق تر شود به همون نسبت سرعت بیشتر میشه، و هر چقدر مقاوم غلیظ‌تر شود به همون نسبت سرعت بیشتر میشه. مقدمه دلیلمون این بود، چرا مقدمه مهمه، تو تمامی داری از مقدمه باید استفاده کنیم. خب رقت، نگیم رقت، بگیم مقاومت، مقاومتی که در مقاومه غلیظ بود توی مقاومت رقیق نصف شده بود، اینطور فرض کردیم دیگه، فرض کردیم که مقاوم غلیظ دو برابر مقاوم رقیق باشه و مقاوم رقیق نصف اون غلیظ باشه، پس مقاومت که در غلیظ بود توی رقیق نصف شده بود، و چون سرعت و به تبع زمان، اینو دقت کنید، سرعت و به تبع زمان تابع مقاومت است، اگر مقاومت نصف میشه سرعت دو برابر میشه، زمان هم نصف میشه. مهم اینه زمان نصف میشه. روشن شد چی از کردم؟ اگر مقاومت نصف بشه سرعت دو برابر میشه و زمان متحرک هم نصف میشه. پس متحرک در ملأ رقیق مسافت رو یک ساعته طی میکنه، ملأ رقیق بعدش با بعد ملأ غلیظ و با بعد خلا یکسانه، متحرک هم تمام خصوصیاتش یکسانه. توجه کردین سه تا حرکت انجام شد، در خلا یک ساعت، در ملأ غلیظ دو ساعت، در ملأ رقیق یک ساعت، یعنی در خلا و ملأ رقیق مثل هم حرکت کرد. یلزم که وجود ملأ رقیق چلا وجودش باشد، وجود ملأ رقیق چلا وجودش باشه، یعنی ملأ رقیق هم برداری که بشه خلا یه ساعته تی میشه، ملأ رقیق هم بذاری بازم یه ساعته تی میشه، پس وجود عدم ملأ رقیق مساوی شد. این درست نیست. مشکل از کجا پیش آمد؟ مشکل از اون خلایی که پس کردیم پیش آمد. ولی ملای رقیق پس میکردید، ملای غلیظ پس میکردید، مشکلی نداشتیم. اون میشد یک دوم این مقاومت، میشد مقاومت رقیق، میشد یک دوم زمان حرکت در رقیق، میشد یک دوم. هیچی به هم نمیخورد. همه نسبت هایی که قبلا گفتیم، همه نسبت ها برقرار بود، هیچ مشکلی پیش نمی آمد. اما الان مشکل پیش آمد از باب این که خلل رو درست کردید. خلل رو بردید، مشکل حل میشه. تا اینجا مطلب روشنه؟ بله؟ با این همه حرفایی که زدین مقدماتش رو قبول کردید، چطور مؤخر شدن ممکن میشه؟ بالاخره با همین مباحث ما جلو آمدیم، با نسبت جلو آمدیم، مباحث ریاضی رو مطرح کردیم، آخر سر نتیجه اینه. نمیتونید منکر بشید. چی رو دارید منکر میشید؟ میگید ملای رقیق با خلا فرق نمیکنه. الان معلوم شد فرق نکرد. شما میگید فرق میکنه. الان بیان معلوم شد که فرق نمیکنه. بله واقعا باید فرق کنه، اما الان با این بیان معلوم شد فرق نمیکنه. پس این محضور چی کار هست؟ محضور چیه؟ محضور همون وجود خلل. روشنه؟ شما دارید اشکال ما رو تکرار میکنم. ما هم اشکالمون همینه که تو خلل چون مقاومی نیست، باید زمان کمتری طول بکشه. ولی با این بیانی که کردیم معلوم شد که زمان کمتر طول نمیشه، با مقاومی رقیق یکسانه. اشکال از همینجا داره پیش میاد. شما میگید نباید اینطور بشه، ما میگیم نباید اینطور بشه. دوباره توضیح بدم و دوباره توضیح بدم، بله مطلب من همشو گفتم. تو این ذل مقدمش هم روشنی، تو ذل مقدمش هم روشنی، یعنی واقعا این اتفاق میفته. با این بیاناتی که داریم میکنم اتفاق میفته. شما مقاومت رو محاسبه کنید، زمان را محاسبه کنید، نسبت مقاومت با زمان معکوسه. نه، نسبتش مستقیمه. نسبت مقاومت با سرعت اینطوره، هرچی مقاومت بیشتر باشه سرعت کمتره، اینجا معکوسه. ولی هرچی مقاومت بیشتر باشه زمان بیشتره. رابطه مستقیم داره. مقاومت رابطهش با زمان مساویه. مقاومت مقاوم غلیظ دو برابر بود نسبت مقاوم رقیق، زمانش هم دو برابره. مقاومت رقیق نصف بود، زمانش هم نصف بود. زمان غلیظ دو بود، زمان رقیق باید بشه یک. زمان خلا هم یک بود. زمان مقاوم رقیق با زمان خلا یکی شد. یعنی در خلق دو تا جسم یکسان حرکت میکنه که ما دیروز هم اینو گفتیم. یعنی آهن با چوب تو خلق بر حسب آزمایش گالیله ثابت شده که یکسان حرکت میکنه. خب این حرف درستی، ولی از بحث ما بیرونه. بحث ما توجه کنید، بحث ما در حرکت چوب آهن نیست که شما اینطوری جواب بدید. آهن داره دوبار حرکت میکنه، یک بار تو خلا یک بار تو ملا. شما دارید مقایسه میکنید بین دو تا جسم که یکی سریعتر میره یکی بطیر. ببینید اونی که گالیله فرض کرد، آزمایش کرده و نتیجه گرفته که دو جسم مختلف الحقیقه یا دو جسم مختلف المقدار در خلا یکسان حرکت میکنه، مال دو جسمه. بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم، یک جسم داره حرکت میکنه، یک جسم سریع حرکت کرد، هیچ کاری نداریم. چقدر؟ بالاخره یه ساعت حرکت کرده. گالیله میگه یک جسم تو خلا بی زمان حرکت میکنه یا در زمان؟ مسلم در زمان، در زمان داره حرکت میکنه. زمانشو اندازه گیری کنید یه ساعت مثلا، دیگه اینو که نمیشه منکر شد. بعد همین جسم رو توی ملعب به کار میبریم، نه دو جسم تو خلا بندازیم. اینی که شما دارید میگید دو جسم تو خلا میندازیم، حالا یا مختلف مقدار یا مختلف جنسیت، میگید هر دو مساوی میاد، قبول، هیچ کدوم سریعتر نمیره. این بحث ما نیست، که بحث ما اینه که یک متحرک رو تو خلا را میندازیم، بالاخره یه زمانی طول میکشه تا به آخر خلا برسه. همین متحرک رو نه تو خلا، تو ملع دوباره به کار میندازیم. یه سه یه بحث دیگری است، خیلی از اون شما دارید میفهمید، شما خارج از بحث رفتید. چند ساعت فرض نکنید شما بگید، شما زمانش رو تعیین کنید. چقدر ممکن نیست؟ اینو که اول بحث کردیم، پس میخواستید اونجا اشکال کنید. حرکت در خلا رو شما دارید دفعی میگید، چی میتونید دفعی بگید؟ آیا بودی هست یا بودی نیست؟ بودی هست یا بودی نیست؟ حالا بود خالیه، مقاومه نداره، این بود یه دفعه تیم میکنه یا به تدریج تیم میکنه؟ مسلمان تدریج تیم میکنه.
اگر زمان زمانش کمتر
بگیرید،
کمتر از عقل دقیق باشه.
مگه دست من شما، ما زمان رو ببینید، زمان رو تعیین کردیم، فرض کردیم شما من زمان خلا رو یک ساعت گرفتم، شما هر چی دلتون میخواد بگیرید. زمان ملغلیز هم دو ساعت گرفتن، شما هر چی میخواد بگیرید. بالاخره یه نسبتی درست میشه یا نمیشه؟ نسبت درست میشه که اون فرض منو قبول کنید، یه نسبت درست میشه که خودتون یه فرض دیگه بکنید، بالاخره نسبت درست میشه. حالا به همین نسبت، طبق همین نسبت رقت و غلظت مقاوم رو درست کردیم، نه نسبتی دیگه، نسبت از جای دیگه نیبردیم، همین نسبت زمان رو بردیم توی مقاومت قرار دادیم. یه مقاوم شد قلیز، یه مقاومی شد رقیق، نسبت رقت رو سعی کردیم نسبت زمانه این باشد، نه هر نسبتی. هر رقتی رو قبول نکردیم، اینا رو توضیح دادن، هر رقتی رو قبول نکردیم، گفتیم این رقیق نسبت به اون قلیز باید یک دوم باشد، چون زمانه یک دوم بودند. نسبت رقت رو اینطوری پرسیدیم، رقت و غلظت رو اینطوری نسبت رو پرسیدیم. خب حالا با قطع نظر از خلا، این جسمی رو که تو ملای قلیز به حرکت انداخته بودیم، تو ملای رقیق هم به حرکت اندازیم. مقاومت اون قلیز دو برابره، مقاومت رقیق نصفه. اگر مقاومت ها این نسبت رو دارند، سرعت ها برخلافند، یعنی سرعت در رقیق دو برابره و در قلیز نصفه. زمان ها مساویه با مقاومت هند. زمان در قلیز دو ساعته، در رقیق یک ساعته. این یه قهریه. وقتی اینطور شد، زمان حرکت در رقیق و زمان حرکت در خلا یکی میشه. دقت کنید روشن، مطلب خیلی واضحه. حالا شما میخواد دلیل رو رد کنید ظاهرا، و الا
زمان ملع رقیق یه روز کمتر از قلیزه، ولی تا به حد خلا نمیرسه.
حالا رسید چی کارش کنه؟ شما میفرمایید نمیرسه و باید نرسه.
محاسبه اشتباه کرد.
چرا اشتباه کرد؟
نباید برسه.
ما تو محاسبه اشتباه نکردیم. شما محاسبه رو ما رو اصلاح کنید. تو خلا اشتباه کردیم، در فرض خلا اشتباه کردیم، نه تو محاسبه اشتباه. محاسبه که اشتباه نبود که، من محاسبه رو گفتم اشکال نکرد. اشکال از همینجا داره پیش میاد. شما اشکال ما رو دارید به خود ما برمیگردونید. تصمیم بگیرید که مطلب رو لحاظ کنید، تصمیم نگیرید اشکال کنید. تصمیم بگیرید لحاظ کنید، این اشکالی نیست. خب این مطلب تا اینجا روشنه؟ دو مرتبه این متحرک رو با تمام خصوصیات در ملع عرق حرکت بدید. در ملع عرق عرقی که نسبت به غلیظ فرض کنید، اینم میتونید فرض کنید ربع غلیظه، رقیق نصف غلیظ بود. عرق رو فرض کنید ربع غلیظه، هر چی دلتون میخواد. من الان دارم فرض میکنم، اگر نمیپسندید عوضش کنید، بگید نه یک پنجم، بگید هر چی دلتون خواست، فقط نصف فرض نکنید، چون نصف قبلا فرض کردید. رقیق رو نصف غلیظ قبلا فرض کردید، حالا ربع غلیظ فرض میکنید، دوباره لوکانت. اگر یه مقاومت عرقی داشتین که ربع غلیظ بود، متحرک رو تو این به حرکت میدازید. زمان حرکت این جسم در عرق میشود ربع زمان حرکت در ملاء غلیظ، چون مقاومت ربع شده. چون مقاومت عرق ربع مقاومت غلیظ است، پس زمان حرکت در عرق هم ربع زمان حرکت در غلیظ میشود. یعنی اگر در غلیظ 2 ساعت حرکت طول کشید، در عرق 1/2 ساعت طول کشید. خب در خلا 1 ساعت طول کشید، در عرق 1/2 ساعت طول کشید. یعنی حرکت در خلا ابطا شد از حرکت در ملا. در اونجایی که ما حرکت رو در رقیق قرار دادیم، حرکت در خلا مثل حرکت در رقیق شد، مثل شد. حالا حرکت در خلا بیشتر از حرکت در عرق شد. پس لازم میاد که حرکت در رقیق مثل حرکت در خلا شود و حرکت در عرق سریع‌تر از خلا شود. از اون طرف حساب کنید، از اون طرف حساب کنید، چون ابن سینا از اون طرف حساب کرده. حرکت در خلا مثل حرکت در ملع شود، یا حرکت در خلا کنتر از حرکت در ملع شود، و هر دو باطل، هر دو باطل. پس خلا که منشأ این شده باطل. عبارت توجه کنید که من بخونم، این همه مطالب خارجی گفتم دیگه دو مرتبه لازم نباشه دوباره تشرح کنم. فاذا تحرک فی الخلا، وقتی که این متحرک در خلا حرکت میکند، خالی نیست یا طی میکند مسافت خالیه رو به توسط حرکت طی میکند، فی زمان، یا با حرکت فی زمان طی میکند، اولا فی زمان، واو غلطه، اولا فی زمانه، یا اینکه با حرکت در لازمان این مسافت خالی رو طی میکند، و محال است دومی، و محال اون ان یکون ذالک، یعنی طی این مسافت خالی که لافی زمان باشد، محال است که این مسافت خالیه رو لافی زمان طی کنه، زیرا که این متحرک طی میکند بعضی از این مسافت رو قبل از طی کردنش کل رو. پس معلوم میشه به تدریج داره طی میکنه. اگه به تدریج داره طی میکنه، بنابراین فی زمان داره طی میکنه. فیجب ان یکون فی زمانه، یعنی فیجب ان یکون این طی کردن در زمانه. حالا که در زمان بود، و یکون لذالک، کتاب ما داره ذالک ظاهرا درست نیست، نسخه داره لذالک، و یکون لذالک از زمان، ذالک از زمان یعنی زمان حرکت در خلا، یکون لذالک از زمان نسبتون لا محاله الى زمان الحرکه فی ملع مقاوم. ملع مقاوم یعنی ملع غلیظ. این زمان که زمان حرکت در خلاه، به زمان حرکت در ملع غلیظ نسبتی دارد. حالا نسبتش هر چی است، ما فرض کنیم 1:2، شما دلتون میخواد جور دیگه فرض کنیم. بالاخره حرکت در ملع در خلاه زمانی داره، حرکت در ملع غلیظ هم زمانی داره. این دو تا زمان وقتی با هم مقایسه کنید یه نسبتی درست میشه، این دیگه قهریه، نمیشه کارش کرد، حسد من. و یکونو لذالک از زمان، یعنی لزمان حرکت در خلا نسبتون لا محاله، لا محاله این ناگزیر، یعنی نمیشه نسبتون ندیده گره. یکونو لذالک از زمان، که زمان حرکت در خلا نسبتی الا زمان حرکت در ملع مقابم. ملع مقابم ملع خلاص. حالا و یکونو، یکونو یعنی اگر خلا داشته باشید این تالی فاسد لازم میاد. و یکونو، ضمیر یکونو رو توجه کنید به کجا برمیگرده. یکونو یعنی زمان حرکت متحرک فی الخلا، یکونو مثل، یکونو مثل زمان مقاومته. مقاومت، مقاومت دقیقی. منظور از مقاومت، مقاومت دقیقی. یکون و زمان حرکت در خلا به اندازه زمان مقاومت، یعنی به اندازه زمان حرکت در مقاومت رقیق. لوکانت، لوکانت جمله مترز است، کانت هم تام است، یعنی اگر چنین نسبتی داشته باشه، اگر چنین اشتباه گفتم نسبت، چنین مقاومتی داشته باشه، مقاومت چنین نسبتها، این نسبتها صفت مقاومته. لوکانت جمله مترز است، اونو فعلا ندیده بگیرید. اینطور میشه یکون زمان حرکت متحرک در خلا مثل زمان حرکت در مقاومت دقیق. اون مقاومتی که نسبتش، زمین نسبتها به این مقاومت رقیق برمیگرده، مقاومتی که نسبت این مقاومت به مقاومت ملع یعنی غلیظ، به مقاومت ملع نسبت از زمانه، مانند نسبت دو زمانه، یعنی این رقیق، مقاومت رقیق با اون مقاومت غلیظ همون نسبتی رو دارد که زمان حرکت در خلا با زمان حرکت در ملأ غلیظ داشت. یعنی در مثال ما نسبت یک دو بار. و ابتع من زمان مقاومتیم، این ابتع عطف است بر اون مصر، توجه داشته باشید، عطف است بر اون مصر. یکونه و یکونو حرکت در زمان حرکت در خلا، یکونو زمان حرکت در خلا مثل زمان مقاومت رقیق، او ابتع و ابتع من زمان مقاومت، یعنی حرکت در خلا مثل حرکت در ملاء رقیق می شود، یا ابتع از حرکت در ملاء رقیق می شود. ابتع را مثال زدم، توضیح دادم، ابتع می شود من زمان مقاومت چهیه اسقر، زمان حرکت چهارم ابتع می شود از زمان حرکت سوم، من زمان مقاومت. این مقاومت یعنی مقاومت عرق که اصغر است در نسبت، در نسبت به مقاومت مفروضه. مقاومت مفروضه یعنی مقاومت غلیظ. اینا رو همه رو یادداشت کنید، اینا تو عبارت روشن نمیشه اگر این تطبیقاتی که من میکنم روشن نشه. اگه این تطبیقات نیارید باید من تموم میشونم، این چیزی نیست، چیزی باقی نمونده. و ابتع یعنی زمان حرکت در، ابتع میشود یعنی زمان حرکت در خلا کنتر میشه، یعنی زمان بیشتر میشه از زمان مقاومتی که عرق است. یعنی چی؟ یعنی مقاومتی که اصغر است در نسبت داشتن به مقاومت مفروضه، یعنی در نسبت داشتن به مقاومت غلیظ، اصغر است از نسبت زمان به زمان. نسبت زمان به زمان یک دوم بود، این نسبت نسبت یک چهارمه، که یک چهارم اصغر است از یک دوم. الان مقاومتی پیدا کردیم که نسبتش به مقاومت غلیظ اصغر از نسبت زمان این است. نسبت زمان این یک دوم بود، الان مقاومت عرق نسبت به مقاومت غلیظ نسبت اصغری دارد، یعنی نسبت یک چهارم دارد در مثال ما. اون وقت در این صورت زمان حرکت در خلا ابتع می شود از زمان حرکت در ملای عرق. ابتع میشه این طولانی تر میشه، اون میشه یه ساعت، این میشه نیم ساعت. پس زمان حرکت در خلا یا مساوی شد با زمان حرکت در ملای رقیق، یا بطیتر و طولانی تر شد از زمان حرکت در عرق، در حالی که رقیق و عرق هر دو مقاومت رو داشتند. خلا مقاومت نداشت، لازم آمد مقاومت با لا مقاومت مساوی باشد. یا مساوی باشد یا مقاومت کمتر باشد از لا مقاومت، که اینجا بدتره و محال است که نسبت زمان حرکت اونجا که مقاومت نیست یعنی خلأ است، مانند نسبت زمان حرکت در مقاومت رقیق باشد. مقاومت ما یعنی مقاومت رقیق. بعد میگه لوسه حلها وجودون، یعنی لوسه حل این مقاومت رقیق وجودی، همون بالا گفت لوکانت، اینجا میگه لوسه حلها وجودون، یعنی اگه فرض کنیم. پس محال است که نسبت دو زمان مساوی باشد، فضلن ان تکون ابتع، تا چه برسد که تکونه یعنی نسبت، انتکونه یعنی نسبت زمان حرکت در خلأ ابتع باشد از زمان مقاومت دیگر، لو توهمت، اگر توهم شود مقاومت دیگر یعنی مقاومت عرق، اگر توهم شود مقاومت اخرى یعنی عرقی که اقل است از مقاومت قلیله اولا. قلیله اولا یعنی رقیق، یک کثیره داشتیم که قلیز بود، یه قلیله داشتیم که رقیق بود، حالا این کمتر است از اون قلیله، یعنی کمتر است از اون رقیق یعنی عرق است. دلیل تا اینجا به یک سرانجامی رسید، اگر چه مطلب باقی مونده ولی چون وقت گذشته اینجا میتونیم توقف کنیم. دلیل رو به یه جایی رسوندیم، عبارتش رو خوندیم، مطلب روشن انشالله. تتمه بس با توجه به آنچه که امروز گفته شد در جلسه آینده گفته میشه، انشالله اون رو روشن میکنیم.